کسای دیگر هم که در حقیقت در اون رابطه ها بودن نیست. و این که صحبت بشه که چون که تحسنی در سفارت انگلیس اتفاق میفته، ها افرادی که به اصطلاح مشروط خواهان بودند و تحسن میکنن بله. انگلیس هم به اونها پناه میده، این جلو چشم افراد تیز چشمای تیزبین علمی رو نباید بگیره که انگلیس خیلی خوشش میاد که این کارام بشه.
بله بله
انگلیس خوشش نمیاد که یک کت خدای معذرت میخوام شیره ای رو پیدا کنه که میگه همش بهش میگه بله بله و تمام جهت رو به جواب بده. انگلیس اینجوری کار کرده.
بله احتیاج به اون افراد داره.
پس بنابراین این هم جور چشمون رو نواد بگیریم، برگردیم ببینیم که چگونه این به اصطلاح قرارداد 1907 بین روسیه تزاری اینجوری فرموله بشه.
بله
بعد برگردیم بیایم 1919 رو نگاه کنیم. تاریخ‌های فرهنگی میگم که در حقیقت در افراد که در مجموع جهان هم هستن بتونن مقایسه بکنن. حضورم که عرض بشه 1919 همون جریان خدمتتون که عرض کنم وسوق الدوله هست دیگه. حضورتون که عرض بشه که با امپراتوری انگلیس کلن طوری این قرارداد بسته میشه که ایران رو به صورت یک جزء کلونی امپراتوری انگلیس به معنای حتی فرمالش به اصطلاح نه اینکه غیر معمولش عنوان کنه.
بله
و مصدق با اون مخالفت. اینا ادامه این است که اون جنبش مشروطه خواهان واقعی عملا با این کار مخالف. و درست 1919 رو شما در نظر بگیرید و 1924 و 1925 که کودتای 1293
1299 بله
بله 1299 درست است که 1924 میشود عملا انجام بشود. میبینیم که کودتای انگلیسی است و در اون زمان بعدم که رضا شاه تاجگذاری میکنه. چرا شاه تاجگذاری میکنه؟ باز باید برگردیم به علل به اصطلاح necessary condition و sufficient
condition.
به اصطلاح لزوم این که چه چیزی باعث شد اساسا خب رضا شاه این کاره بود، عملا یه آدم کلتور بود و اساسا یه آدم دیکتاتور بود.
بله
و دوم این که sufficient condition یعنی شرایط لازم و کافی بودن شرایط لازم خود رضا شاه بوده، شرایط کافی هم مسئله تأیید انگلیس بوده در حقیقت امپراتوری انگلیس در اون زمان. و این رو نگاه بکنیم میبینیم که اساسا هر دو با هم در اصطلاح ماتماتیک در ریاضیات هم هست در جنس سریان سفیشن کانیشنس باید باشه که این شرایط انجام بشود. اساسا از در فلسفی هم درست هست میبینیم که اساسا رضا شاه بعضی ها صحبت میکنن و اساسا هم در این کتاب جدیدی که توسط یکی از همکاران گرامی من آقای دکتر اروند ابراهامیان به میون آمده به نام دکو کودتا
بله.
کتابی جامعه به نظر اینطور میرسه من فصل اول این کتاب خودم
بله.
و خب آقای ابراهامیان هم از از تاریخدانان بسیار مهمه مخصوصا در مورد ایران در جهان هستن و اساسا از ایشان از همین انتظارها هم هست که کتابهای خوب بنویسن. میبینیم که در همون فصل اول این کتاب همین اخیرا هم در آمده صحبت از رضا شاه میکنن. حالا اینکه احتیاج بود از رضا شاه صحبت کنند یا نکنند این بحث دیگری است. این دیگه دست فردی است که تحلیل میده، اون دوست داره از کوروش هم صحبت کنه بکنه اشکال نداره، ولی میخوام بگم که اگر بیشتر از یک چیزایی آدم صحبت بکنه که اساسا در حاشیه هست ممکن گیر بیفته. خیلی مهم هست صحبت از این میتونن که کودتای رضا شاه
بله
رضا خان کرد و صحبت انگلیس هم حتی این مثال مینویسن ایشان که اینجور به نظر میرسه اینجور که من درک میکنم ازش یک گویا انگلیس در این کار نبوده.
بله، یعنی انگلیس در این کار نبوده، نقش نداشت.
خیلی مهم هست.
بله.
بعد هم که ایشان در همون فصل اول صحبت از زیاد تبایی میکنن، ایشان را با توجه به این که بعضی از مدارک به دست آمده گویا در جنگ جهانی اول با آلمان ها در رابطه بوده، ایتالیا یا ببخشید فاشیست ها ایتالیا در رابطه بوده، این بسا ایمپریشن رو، این حالت رو در خواننده ایجاد میکنه گویا خیلی انگلوفایل هم نبوده، گویا که میگن ایشون انگلوفایل یعنی دوستدار انگلیس هم بوده، از در یه حالتی ایجاد میشود که این اساسا مأمور آنچنانی انگلیس نبوده.
بله بله. در ایران هم شخصی به نام مجتهدزاده مدتی قبل یه همچین بحثی رو در یک مصاحبه‌ای، در یک گفتگویی همچین بحثی رو مطرح میکنه که اونجا اشاره میکنه که کودتا نبوده و توسط خود رضا شاه انجام شده. چون حالا من گذاشتم بحثشو بگذاریم در وقتی که به بحث کودتا میپردازیم در اون مورد من پرسش رو مطرح کنم و شما پاسخ بدید.
خواهش میکنم. من این مطلب رو که بسیار گذاشتم از اونجا اون جهان اون روز نگاه میکنم بهش، ضمناً جناب این است که بتونم این آینه رو بندازم به صورت مصدق و مصدق رو تو این آینه ببینیم.
بله.
قصد من از اینم.
بله بله.
این در حقیقت عملا دارم در یه مصدق صحبت میکنم.
بله دقیقا.
این آینه
بود. نمیخواستم بگم که همگونی هایی هم که همونطور که اشاره کردم توی این مطالب میشه دید. مثلا حالا ایشون اینجا مینویسه عجیب هم هست که در ایران هم یه شخصی همین حرف رو میزنه بعد از این همه مدارک و اسناد تاریخ.
بله بله. خدمتون که از کنم بخوام بگم تمایلات نظری رو میخوام بیرون بیارم. اون وقت اونهایی که نظر دادن در یه مصدق رو بیام یه نگاهی بکنیم، حداقل ما قضاوتی، حالا نه چندان قضاوت به معنای اینکه نشستیم اونجا محاکمه کنیم، ولی قضاوت تاریخی اهمیت داره. ما به هر حال هر چیزی رو که در به اصطلاح فرایند علمی جلو میره ما انسان دنبالش هست با قضاوت توأم هست. قضاوت رو از عمل نمیتونیم ما جدا کنیم، یادمون باشه. این اصلا چیزای گفته شده، این یک روش شناختی از اصل روش شناختی است که ما میتونیم بعداً هم باجش صحبت.
بله بله.
البته که عرض بشه پس به این ترتیب ما میبینیم که رضا شاه ایران در 1924 میاد که در حقیقت 1299 سوم اسفند همونطور که فرمودید کودتای سید ضیاء و رضا شاه انجام میشه که کودتای انگلیسی است عملاً، ها کودتای امپراتوری انگلیس.
بله.
عملاً میبینیم نه اینکه اینها دوست ندارن شاه بشن، اونی که دوست نداره وزیر نخست وزیر بشه، اینا بس نیست، اینا شرایط عینی هست و شرایط ذهنی هست و مسئله اصطلاح جبر و اختیار هست، ولی با دو شرط مشخص necessary و sufficient، یعنی لازم و کافی هست که باید نگاه کنیم. و به این ترتیب ما ببینیم که اینا رو مصدق، دوران مصدق است که بعد از اینکه از استاف فرنگ برگشته فرانسه برگشته بود، برگشتن اینجا در حقیقت عملا این رو دید. و در همین زمان هست 1924 هست، همون کودتا هست که مصدق اگر اشتباه نکنم استاندار فارس فرمان استاندار فارس هست، اساسا در اونجا مخالفت میکنه با اینجا. و خدمتتون که عرض بشه 1921 فکر میکنم این مسائل پیش رفته بوده که این بحثا شده بوده که تا سال 1924-1925 طول میکشه. و اساسا میبینیم که باز موضع مصدق در اینجا مشخص میشه که کجا واسطه. مصدق مواضع مبارزات مشروطه رو عنوان کرده بوده و تسلسل اون و برقراری حکومت هایی بر اساس مشروطه، جنبش مشروطه و اون به اصطلاح حق طلبی هایی که در دوران مشروطه انجام شده بوده به عنوان مأمور و مأمور می‌دانست خودش، به عنوان کسی که اگر مصدر کار باشه بتواند اون حرکات رو جلو بره می‌دانسته. به این ترتیب هست که مصدق از شخص خودش فراتر میشه پدیده. یعنی اون نظرات، اون حرکات رو جلو می بوده. و این است که مصدق رو مصدق می کنه. یعنی این مصدق دیگه شخص نیست، یعنی این نیست که ازش انتظار داشته باشیم که فلان کار بکنه فلان کار انجام داد. این که مصدق یک شخص هم هست، برای شخص
بله، بله.
که کارهای انجام میده، کارهای نادرست ممکنه باشه، کارهای نابجا در یه لحظه میتونه باشه، کار تاکتیکی اینجا نادرست، فکر مثلا مغشوشی در یک جای دیگه باشه، این برای هر فردی وجود داره. یعنی ما من حداقل تو سن نسبتا زیاد خودم تو این دوران در چه در ایران چه در خارج کشور به این نتیجه رسیدم که ما همه اشتباه هم
مطمئن،
ولی یک اشتباه فرق میکنه با اشتباهی که میزنه پدر سا بچه رو به قول معروف درد
کنه. اشتباهی که در اشتباهی که جمع بینه در جهت منافع شخصی است یا اشتباهی که در جهت منافع مردمه، یعنی در واقع تأمین هرچه بیشتر منافع مردم و برای کسب اون ممکنه اشتباه هم بکنه. اینجا مسئله مهمه، به کدوم فکر میکنه آدم؟
بله بله، من ولی بدون کل این است که اشتباه کردن این است که ما آینده رو نمیبینیم. البته ما آینده رو نمیتونیم ببینیم، همه آینده رو کی میتواند ببینن؟ آینده هنوز که نیومده که
دقیقاً
ببینیم. تمایلات حرکت رو باید ببینیم که آینده رو در چارچوبه‌ای که میتوانیم درک داشته باشیم، تجربه داشته باشیم، بتونیم اصلا ببینیم. به این دلیل هست که انسان جایز الخطاست به این معنا، ولی این نیست که اساساً بیاد انسان بگن که نه این از اول میدونست این کارم برنج، یعنی ربات ها، کلمه ربات، آی ربات ها، این فیلم های میارن ربات این حرفا به صورت یک آدمکی متحرکی انجام میشود و به فرموله میشود و خود را جلو میاندازد. پس اینم یادمون باشه با تجربه و در این فرهنگ آمریکایی هم صحبت از ترایل اند ارور هست دیگه، یعنی اشتباه بکن و اشتباه درست بکن.
بله
همه جان بودن. پس ما ببین قسمتی از روش شناختی، قسمتی از روش شناختی، علم روش شناختی و برخورد به جامعه، برخورد به علم، برخورد به پدیده ها میتواند. پس این یک حالتی است که در این دوران خاص مصدق رو میبینیم که باز همینطور حرکت میکنه برای به اصطلاح جا گذاری و جا انداختن به معنای مثبتش به اصطلاح دستاوردهای جنبش مشروطه. تا اینکه در زمان در وقت موضع میگیره روی جریان مخالفت با رضا شاه، بعضی‌ها صحبت میکنن که مخالفت با رضا شاه کرد که شاه بشه چون این خودش از شاه ها بود.
بله
بله، این حرفا رو زدن. این افرادی که حرفا رو میزنن باید مثل مستند حرف بزنن. مستند بودن هم این هست که شما نگاه کنید از خانواده قاجار چه افرادی چرخش به راست کردند و به ارتجاع کاملا، چه افرادی محترم ماندند و درست حساب. تا اینا مهمه دیگه ها.
بله.
که بعد برمیگردیم به همون نکته‌ای که فرمودید که موضع طبقاتی چیست. میخوام برگردم.
بله.
خب این نیست که یک فرد از یک خاندانی هست و نظر همون خاندان، همون شاه، همون ناصرالدین شاه، همون بقیه اون حرفا رو ها اینا رو جلو ببره. باید نگاه کرد تو عملش، چون که تموم شده ما عمل رو هم دیدیم ها، ما دیگه الان میتونیم صحبت کنیم راجع به افرادی که دیگه نیستن ها، عملا تموم شده است در وضعیت اون ها، یعنی که هم به صورت شخص هم به صورت پدیده، حتی انقدر سالها گذشته از اون تاریخ و انقدر اسناد تصحیح شده، اسناد هم نیست که فقط به اسناد نگاه بکنیم، از خواهم کرد یه نکته راجع به
بله بله
بس. این است که ببینیم که چه بوده است، این نیست که ما نمیدانیم، پس باید به مجموعه رو نگاه کنیم. اگر نگاه بکنیم میبینیم که اگر صحبت بکنیم بگیم چون که از خاندان بود و این خاندان هم در حال خاندان درستادی معنای کرابت بوده بیا ها، یعنی فسادی در این خاندان مشخص قاجار وجود آمده بود و وغیره 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 و بچسبونیش به اون گلف به اسوسییشن میگن آن.
بله بله،
یعنی این که چون اونجا واسطه بودی تنت خورد به تن اون تو هم
بله تو هم چونو شد
که اگر قاتلی بود اون.
بله
اینا حرفای بستاد صدمندی راز هست و این حرفایی که اصلا نباید گوش کرد، باید گوش بست و رفت.
عوام فرید
حالا پس چه گونه است؟ به این گونه است که ما تو عملش نگاه میکنیم میبینیم که این همون آدمی هست که حضورتون که عرض کنم با اون فردی که باز نخست وزیر بوده، آدم همه کاره بوده، ها این به اصطلاح جناب اشرفه که اسمش دیگه جناب اشرف گذاشته.
بله جناب اشرف قوام السلطنه
معروف دیگه ها.
بله.
اون هم فامیلش بوده دیگه ها.
بله بله
دیگه. ببینید اون چه کرده، ببینید مصدق.
بله.
نه مقایسه میتوان
دقیقاً
وسوق دلار شما نگاه بکنید ها، اونا از همونا بودن.
بله بله برادر بزرگتر قوام.
نه همه نگاه بکنید. پس بنابراین وقت است که وقت برمیگردیم میبینیم که این یک کس دیگری بوده است. این کسی بوده است که به طبقه خود ها آریستوکرات بوده دیگه ها، طبقه اینا اشراف بوده است دیگه ها. از اشراف دارم برمیگردم به اینکه مال منالش چگونه است، این چند لحظه هم صحبت کنم. خدمتتون که عرض بکنم از اشراف بوده است، ولی به اشراف رای نمیده،
پشت میکنه،
برای اشراف کار نمیکنه. خب شما در اون سالهای اوائل قرن 20 داری صحبت میکنید، شما چند نفر آدم لیدر آدم هایی که حرکت میتونن بکنن، مملکت رو میتونن جلو ببرن، در اکناف جهان نگاه کنید چند نفر میتونید پیدا کنید که این گونه عمل کرده از تو فکر
دقیقاً.
تعداد زیاد نیست واقعا.
بله.
تاریخ تطبیقی رو نگاه بکنید، در چین نگاه بکنید، در مکزیک نگاه بکنید، در حدودتون که عرض کنم آفریقا نگاه بکنید، شاخ آفریقا، در شمال آفریقا و غیره و غیره، اکناف جهان که مبارزات در اون زمان بالا گرفته، مبارزات ضد کلونیالیستی، ضد استعمار کاملا به پا شده و اساسا در بعضی از بحث‌های خودم هم صحبت کرده بودم در مورد اینکه چرا مسئله مشروطیت چگونه بوده است، در همزمان مشروطیت در چین چه خبر بوده است، در مکزیک چه خبر مثلا بوده است و غیره و غیره.